بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث وجود ذهنی را خوندیم، درباره مطالبی که مطرح شده بحث ها و مناقشات مختلفی وجود داره که گاهی در ضمن بحث ها اشاره کردیم. به طور کلی جمع‌بندی از این مبحث در پایان بحثمون میتونیم داشته باشیم. همونطور که ملاحظه فرمودید، این مبحث در واقع مشتمل بر دو تا مسئله است. یکی این که ما چیزی به نام ذهن داریم که صور علمیه درش وجود پیدا میکنه، و به عبارت اخرى علم تنها یک اضافه نیست، بلکه مرتبه از نفس به نام ذهن نامیده میشه که مفاهیم درش تحقق پیدا میکنه. این بخش بیشتر مصب استدلالات بود، استدلالاتی که برای اثبات وجود ذهنی شده بیشتر ناظر به این مسئله است. ولی اون چه مهمتر است، مسئله دومه، و اون این که ادراکات ما ارزش حقیقی داره و میتونه واقع خارجی را نمایش بده، و به عبارت دیگه صور علمی ما مطابق با واقع و نفس الامر. در این باره استدلال روشنی در این مباحث دیده نمیشه و فقط به بررسی استدلالی که بر نفی این مطابقت آورده شده یا اشکالاتی که برای اثبات این اثبات وجود ذهنی شده به اینا پرداختن. به عبارت اخرى این مسئله که ما ادراکاتی داریم مطابق با واقع، یکی باید امکانش اثبات بشه، یعنی دلیلی بر محال بودنش نداشته باشه، و یکی باید اثبات وجودش بشه که واقعا چنین چیزی هم هست، علاوه بر امکان تحقق هم داره. بیشتر بحث ها ناظر به همون قسمت اول، یعنی اثبات امکان، یا به عبارت اخرى دفع اشکالات. این اشکالات اگر وارد باشه معناش این است که اصلا مطابقت ذهن با خارج ممکن نیست. مثلا اثبات اشکال این که صورت ذهنی مندرج تحت دو مقوله باشد و این محال است، پس بنابراین چنین صورت ذهنی وجود ندارد، پس اثبات وجود ذهنی نمیشه، محاله که اثبات بشه. و سایر اشکالات هم کم و بیش به این صورت هست که در مقام این است که اصلا وجود ذهنی به این معنا، یعنی صورت مطابق با واقع، امکان نداره. کلمات حکما هم بیشتر ناظر است به این که این امتناع و استحاله را نفی کنند. در این مقام بحث های مختلفی شده و نظریاتی که ملاحظه فرمودید بیش از همه کلام فاضل خوشی و محقق دوانی و سید صدر مطرح شد و در اطرافش بحث گفتگوهای زیادی شد. صرف نظر از این کلمات این سه نفر، خود ایشون اشکالاتی بیاناتی را داشتند، یعنی جوابی از این اشکالات. مجموع مطالبی که ایشون در مقام رد اشکالات وجود ذهنی بیان کردن در واقع سه مطلب بود. یکی این که در مقام نفی این که صورت ذهنی مندرج تحت دو مقوله باشه، یا یک شی هم کیف باشد و هم جوهر، که این دو تارات به صورت یک اشکال در واقع ذکر کردن و اشکال اساسی این مبحث قرار دادن. ایشون فرمودن که در صورتی لازمش این است که این صورت علمی کیف باشد که اینها حال در نفس باشند و نفس بشه محل برای اونها، یعنی عرضی باشند قائم به نفس وقتی عرض شدند طبعا از مقوله کیف خواهند بود، چون سایر تعریفات عرض برش صادق نیست. اما اگر ما گفتیم قیام اینها به ذهن، قیام حلولی نیست و قیام صدوری است، دیگه این اشکال پیش نمیاد و لازمش این است که هر یک از این صور از همون مقوله‌ای باشند که معلوم خارجی از اون مقوله هست، دیگه وارد داخل تحت مقوله کیف و عرض نمیشه. انسان در خارج جوهر است، در ذهنم جوهر است. در خارج مثلا کمیت کمیت است، در ذهنم کمیت است. دیگه نمیگیم که انسان در ذهن عرضی است قائم به ذهن یا کمیت عرضی است قائم به ذهن، برای اینکه قیامش به ذهن قیام حلولی نیست تا عرض باشه، قیام صدوری است. در این باب اون وقت توضیحاتی دادن که ما در صورت صور حسی و خیالی میگیم نفس فعالیت داره نسبت به اینها، فاعل است، بنابراین قیامش قیام صدوری است. مشکل در صور عقلیه است. اونم را فرمودن که در اونجا اصلا شهود است، علم حضوری است و موقعی که ما ادراکات عقلی برامون حاصل میشه در واقع اون عقول مجرد را مشاهده انبعدن داریم، مشاهده میکنیم منتها انبعدن، که اگر انقربن باشه میشه همون شهود عرفانی. بنابراین اونم لازمش این نیست که قیام حلولی داشته باشد به نفس. اینها حال نیستند در نفس، موجودات عینی هستند، در خارج تحقق دارند، خیلی مرتبهشون هم عالی تر از وجود نفس. پس اشکال اصلی را ایشون به این صورت جواب دادن که اینها حال نیستند تا بگیم کیفند و ما تا داخل تحت مقوله کیف یا تحت مقولات عرضی هست. بیان دیگری داشتند با اون این که ما میگیم صور علمی از یک طرف کیفیت هستند، از این طرف جوهرند یا مقوله دیگه، این لازمش این نیست که تناقض لازم بیاد، بلکه یا اندراج تحت مقولت این که اونم محالیست، بلکه اینها از دو دیدگاه هست و حمل این مقولات بر صورت ذهنی دو نوع حمل هست. به حمل شای اینها همه کیف هستن، اما به حمل اولی همون مقوله معلومشون هست. پس اشکال این که دو مدرجه مندرجه تحت دو مقوله باشه، جوابش این است که نه، مندرجه تحت مقوله کیف هستن و اما حمل سایر مقولات حمل اولی است نه حمل شایع، و حمل اولی موجب اندراج تحت مقوله نمیشه. جواب سومی بود که اخیراً ذکر فرمودند مخلصان عرشی در اونجا، و اون این بود که این صور علمیه همه کیف هستند، به ذات کیف نفسانی هستند و مقوله معلوم هستند، از مقوله معلوم بهشون هم می شود بلعرز. و بیانی داشتند که ممکن است یک شی با اینکه یک وجود داره اما مقولات مختلفی برش حمل بشه، مثلا زید در خارج یک وجود داره ولی هم جوهر برش حمل میشه و هم مقولات مفاهیم عرضی از قبیل ابیاز، کاتب، زاهد، ماشی و چیزهای دیگری که اینا جوهر نیستن ولی حمل میشن بر زید. نظیر این مطلب رو در باب وجود ذهنی میتونیم بگیم که اون چه به ذات هم میشه، اونطوری که بر زید به ذات هم میشد انسان و جوهر، بر مقوله ذهنی هم به ذات هم میشه کیف. اما همونطور که زید ابیز هست، ماشی هست، کاتب هست و سایر صفات را داره و برش هم میشه، این موجود ذهنی هم، این صورت ذهنی هم جوهر و کمیت و سایر چیزها برش هم میشه، و چون اینا در عرض هم نیستن جای هم دیگه را نمیگیرن، ما اونی که به ذات هست همون کیف هست، چیزایی که بلعرض هست جای به ذات رو نمیگیره، کما اینکه کاتب پیش وقت جای ناطق رو نمیگیره، جای حیوان رو نمیگیره. حیوان و ناطق به ذات هم میشن بر زید، اما کاتب و ظاهر بلعرض هم میشن. این هم همینطور. این خلاصه بیاناتی بود که ایشون خودشون فرمودند. سه تا جواب در واقع در این مبحث، سه تا مطلب مطرح کرد. درباره هر یک از این مطالب مناقشات جزئی میشه انجام داد که گاهی در ضمن بحث ها اشاره کردیم. مثلا در این که صور عقلیه، ادراک عقلی به عنوان شهود عقول مجرد باشه، اشاره کردیم که اولا این تنها در مفاهیم ماهوی و چیزهایی که رب و نوع دارد به اصطلاح صادقه. اگه در میان ماهیات چیزهایی باشه که عقول ارضیه نداشته باشه، یا مفاهیم کلی عقلی که از قبیل ماهیات نیست، مثل مفاهیم فلسفی، مفاهیم منطقی، اینا رو نمیشه بگن شهود عقول هست و این بیان برای تبیین اونها کافی نیست. یه بیان دیگری میخواد که چگونه است که ما ادراکات عقلی از معقولات ثانیه را درک میکنیم و آیا اینها حال در نفس هستند یا نیست. البته درباره اونها این اشکال نیست که لازمش اندراج تحت معقولته این است، اشکال در اونجا نیست، ولی به هر حال جوابی میخواد که اگه گفتیم ادراک عقلی همیشه در به صورت شهود مجردات هست، باید بگیم که ادراکات فلسفی و ادراکات منطقی این مفاهیم شهود درکشون به چه صورته؟ اینا که عقول مجردی ندارند که ما شهود کنیم. بله، البته چون اینجا اون اشکال مطرح نبوده، ایشون میتونند عذر بیارند که ما در مقام رد اون اشکال بودیم، فقط اون چه مربوط اون اشکال بود همون مفاهیم جوهری و عرضی بود که محل اشکال بود، یعنی مقولات اولا. ولی به هر حال در جای خودش باید اینا توضیح بدن که سایر مقولات چگونه درک بشه. سوال دیگری متوجه ایشون بود که آیا در مورد ادراک عقلی فقط همون شهود است یا اون شهود زمینه میشه برای اینکه مفهوم عقلی در ذهن به وجود میاد. در بعضی از کلماتشون فقط همینو گفتن که ادراک عقلی شهود مجردات است، اما در بیان اخیرشون اصلا تکیه داشتن به این که ما ادراکات عقلی را به صورت مفاهیمی که در ذهن وجود پیدا می کند و اینها عرض هستند به ذات، کیف هستند به ذات، تصریح داشتن. این دوتا حرفشون با هم نمی خونه، مگر اینکه به این صورت توجیه کنیم که بگیم منظور ایشون از این که ادراک عقلی عبارت است از شهود، یعنی شهود زمینه ادراک عقلی را فراهم میکنه، ولی مفاهیم چیزی اموری هستند که در ذهن تحقق پیدا میکنند و از مقوله کیف هست. اون وقت این سوال مطرح میشه که اگه شما این مفاهیم را اثبات کردید که اینها در ذهن تحقق پیدا میکنند و این اشکالی را ایجاد نمی کنه برای شما، دیگه لزومی نداره که ما اثبات شهود بکنیم، اون دیگه دخالتی نمیتونه داشته باشه در اینجا. اینا باید توضیح بدید که این مفاهیم چگونه تحقق پیدا می کنند و به هر حال قیامشون حلولی یا صدوری. و مناقشات جزئی که گاهی در ضمن بحث ها اشاره شده، خود ایشون در باب صور مثالی گفته بودن که ما چون بعضی چیزها داریم که در خارج تحقق ندارد و خلاف حکمت هست، ما میفهمیم اینا در مثال اصغر موجودن، جا داره که ما در باب مفاهیم عقلی هم چنین حرفی بزنیم که ما یک عقل اصغری هم داریم غیر از عالم عقول. نفس هم خودش یک مرتبه‌ای دارد که ادراکات عقلی درش تحقق پیدا میکنه و این عقل اصغر است، مثل مثال اصغری که برای نفس قائل. و این مطلبی است که مرحوم حاجی بعداً قائل شدن که همونطور که ما مثال اصغر داریم، عقل اصغر هم داریم. و مفاهیم اموری هستن که در مرتبه عقلانی نفس تحقق پیدا میکنن، صرف شهود خارجی نیست. حالا اگه بشه گفت اصلا اینها شهود از قبیل شهود هست و شهودی نسبت به اونها داشته باشه، اولا باید عقول ارضیه اثبات بشه، بعد زمین اثبات بشه که نفس میتونه اونها رو شهود بکنه، بعد فرق گذاشته بشه بین شهود عن بعدن و شهود عن قربن. و این که به هر حال حالا شهود یک امر عقلانی چجور میشه؟ کلی میشه، کلی که یک از صفات مفاهیم است. شهود یک امر عینی یک امر شخصی است، این کلی نیست. اونجا یه بیانی داشتن که اون کلیت به خاطر این است که چون شهودش مبهم است از این جهت تعبیر به کلی میکنی. نظیر حرفی که کسانی که ما منکر هستم مفاهیم کلی هستند میگن ادراک وقتی مبهم و عرض کنم که تاریک باشه قابل حمل بر مصادیق متعدد هست، از جد میگیم کلیست. ایشون هم تقریبا یه همچه حرفی را گفتن که چون شهود این موجودات عن بعدن هست و این موجب ابهام میشه، این ابهامش همون کلیتش. گاهی هم کلیت رو به یک طور دیگری تعبیر میکنند که یعنی احاطه وجودی، مثلا از اصطلاح خارجه، محل بحث نیست. به هر حال اینا مناقشات خاصی بود که در کلمات ایشون در باب قیام صدوری ادراکات به نفس و متممش در باب ادراک عقول، این مناقشات رو میشه مطرح کرد. دو تا دیگه جوابشون داشتن، یکی این که حمل مقولات مختلف بر نفس بر صور علمیه غیر از کیف، غیر از کیف نفسانی، بقیه به حمل اولیست و اون چه به حمل شایع هم میشه کیف نفسانیست. جواب اخیرشون هم این بود که کیف به ذات هم میشه بر این صورت و سایر مقولات بالعرض هم میشه. شاید این دوتا جواب قابل تطبیق بر هم دیگه باشه، یعنی این یه تفسیری باشه برای حمل اولی و حمل شایع، شاید هم جواب مستقلی باشه. برحال اگه جواب مستقلی باشه با این تطمیمی که ایشون کرده بودن و تشبیهی که کردن به این که یک شی ممکن است مقولات متعددی برای صدق بکنه، مثل این که زیدی که در خارج یک وجود دارد هم مفاهیم جوهری برش صادق است، هم عرضیاتی از قبیل کاتب و زاهک و ماشی و اینا، و گفتن صورت ذهنی هم از این قبیله، این تشبیه اگه واقعا روش تکیه داشته باشن قابل مناقشه است. زید در خارج یک حیثیتی دارد که جوهر است واقعا، و یک حیثیت دیگری هست که حیثیت عرضی است. حالا این دوتا اینا با هم اتحاد دارند به یکی هم از مراتب وجود دیگری است یا نه، این اغلب قابل بحثه. دیگران معتقدند که نخیر وجود عرض اصلا غیر از وجود جوهره، در واقع زید یک وجود نیست، ده ها وجود است. پس این که میگید یک وجود مصداق واقع میشه برای مفاهیم متعدد قبول نداریم. جوهریتش مصداق است برای جوهر، یعنی اون وجودی که جوهر ازش انتزاع میشود، اون مرتبه از این وجود یا اون حیثیتی از این وجود، اون جوهر است و دیگه اون کاتب و زاهک و ماشی نیست. و اونهایی که منشه انتزاع مفاهیم عرضی میشن اونها دیگه جوهر نیستن. اما صورت ذهنیه مرکب نیست، حیثیت متعدد نداره، یک امر بسیط مجردی است. زید یک موجود مادی است، حیثیات مختلف داره، میتونه مقولات مختلف برای صدق بکنه، اما یک صورت عرق بسیط مجردی که در نفس تحقق پیدا میکنه، اینا نمیشه بگن مثل زید است که یک جوهری دارد و یک اعراضی و حمل یکیش به ذات است و یکیش بالعرض است. این حرف مناقشه دیگری در این تعبیر این که حمل کاتب و زاهک و ماشی و اینها بر زید بالعرض است. این کلمه عرض در اینجا به نظر میرسه که مشترک لفظی است و درست مورد استعمالش روشن نیست. ما یک بالعرض در مقابل بالحقیقه داریم که گاهی در مقابل به ذات هم میگیم به همین معناست. یک عرض در مقابل جوهر داریم. آیا این که میگیم حمله بر ابیض و ضاحک و ماشی بر زید بالعرض است، یعنی اشاره به اعراضش دارد یا نه بالعرض است یعنی دروغه، مجازه، حقیقت نیست؟ اونی که محل حل اشکال میکنه این است که ما بگیم بالعرض یعنی مجازن، حقیقت نیست. اما اون چه اثبات میشه اینه که حکایت از اعراضش میکنن. اعراض غیر از بالعرضیست که معنی بالمجاز. علاوه بر اون مشکلی که در باب عرض و عرضیات هست، زید ابیض برش حل میشه نه بیاض. ابیض مفهوم انتزاعیست، ماهیت نیست اصلا. حالا فرق این که عرض و عرضی در خارج متحدند و فرقشون لا به شرط و به شرط لا هست و اینا، حالا یه مباحثیست که در جای خودش باید بحث بشه. به هر حال مفهومی که ابیض، مفهوم مشتقی که بر زید هم میشه، این ماهیت نیست، داخل تحتیش مقوله هم نیست. عرضیات مفاهیم انتزاعی هستند که از یک عرضی را که هم میکنیم، از رابطه بین یک عرضی و یک ذاتی، یک جوهری یا عرض دیگری حتی انتزاع میشه. حالا اینا هم بازی مناقشات ظریف و دقیقی است که در حول و حوش این مطالب مطرح میشه، به اصل مطلب برخورد نمیکنه. احتمال داره که اینا را برای تقریب به ذهن ذکر کرده باشن. تکیه ایشون روی همین است که صورت ذهنی به ذات کیف هستن، یعنی بالحمل شایه، و اگر ما سایر مفاهیم را حمل می کنیم به حمل شایه نیستند. منظور از این که بلعرزند یعنی به حمل شایه نیستند، که اتفاقا اون حمل اولیست و حمل به ذات است. این به ذات و به ذاتی و اینا را باید اینجا به معانی مختلف حمل کنیم. یه جا باید به ذات که میگیم در مقابل بلعرز معنا بکنیم، یکی ذاتی که در اونجا میگیم یعنی از قبیل مفاهیم است، به ذات هم میشود یعنی حمل و شیء علی نفسه است، حمل المفهوم علی المفهوم است. یا بفرمایید از جواب سوم صرف نظر کنیم و تکیه را قرار بدیم روی همون مسئله حمل اولی و حمل شیء، که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه همونطور که ملاحظه فرمودید در بحثاشون روی همین جواب بیشتر تکیه کردن، یعنی اشکالات وجود ذهنی را به اختلاف حمل اولی و حمل شایع جواب. اعتمادشون ظاهرا به این جواب بیشتر بوده و همینطور هم هست. یعنی ملاحظه فرمودید که اون دو جواب دیگه خالی از مناقشه نیست، اما این جواب جواب سالم تری است. اون مناقشات دیگه در این با جواب نمیده، ولی به هر حال این روشن نمیشه که این حمل اولی و حمل شایع این در اینجا چه نقشی ایفا میکنن، چگونه مشکل را حل میکنن. برای روشن شدن این مطلب میتونیم برگردیم و اصلاً کیفیت شناختن ماهیات و مفاهیم را بررسی کنیم. خیال میکنم اگر ما این مسئله را درست بررسی کنیم، همه اشکالات وجود ذهنی، حالا همه دقیقا من تطبیق نکردم، ولی به احتمال قوی همه یا حالا احتیاطا میگیم عمده اشکالات ذهنی حل میشه. اصلا ما مفهوم چیه و چگونه ما مفهوم را درک میکنیم؟ جایگاه مفهوم در فلسفه چیه؟ یعنی ما دو جور وجود داریم، یک وجودی داریم، یک وجود عینی داریم، مثلا اجسام، مجردات، ذهن، نفس، مادی، مادیات و تا اون چه فوق ماده جواهر و اعراض هست، ذات واجب تبارک تعالی، اینا یه جور وجودن، یه جور وجودم داریم که مفهوم هست. یعنی بیاییم یه تقسیم بکنیم، مثل این که میگیم تقسیم میکنیم وجود را به وجود خارجی و وجود ذهنی، بگیم وجود دو قسم است، مفهوم و غیر مفهوم. مفهوم وجود ذهنی است و وجود خارجی سایر وجودات است. آیا این چیزیست مفهوم در کنار وجود خارجی قرار میگیره و اصل وجود منقسم میشود به وجود خارجی و مفهوم و وجود ذهنی، یا نه همونطور که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه مکرر روی این نکته تکیه فرمودند، مفهوم یا وجود ذهنی حیثیت قیاسی است. یعنی خود وجود خارجی مفهوم وجود خارجی است مثل سایر وجودهای خارجی، منتها یه جور وجود خارجی است که وقتی مقایسش کنیم با وجود خارج دیگری و آثار اون را نداشته باشه، میگیم این وجود ذهنی اوست. تا اینجا را مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه خوب بیان کردند و روش تأکید کردند که تقسیم موجود به وجود ذهنی و وجود خارجی تقسیم به یک امر نفسی و یک امر اضافی است. همه وجودها وجود خارجی هستند، منتها وجودهای خارجی بعضشون جوری هستند که وقتی با وجود دیگری سنجیده میشند و آثار او را ندارند، وجود ذهنی او حساب میشند. صندلی هیچ وقت وجود ذهنی چیزی حساب نمیشه، چون صندلی رو با هر چی حساب بکنیم اونجور نیست که بگیم این صندلی او هست منتها آثار او را نداره. این وجود خارجی محض. اما یه جور وجودهای خارجی داریم و اون فقط همون صور ذهنی هست. اینا هم وجود خارجی هستند، اما جوری هستند که وقتی با یک وجود خارجی دیگری مقایسه میکنیم که اشتراک در ماهیت دارن به اصطلاح، چون اثر او را ندارن میگیم این وجود ذهنی اوست. تا اینجا از فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه استفاده میشه. ما خیال میکنیم یک قدم باید از این هم فراتر گذاشت. اصلا حیثیت مفهوم به یک معنا یک حیثیت اعتباری است، یعنی بستگی به لحاظ ذهن داره. شاید بشه این بیان را تفسیری برای فرمایش ایشون قرار داد. این که میگیم این وجودی است که وقتی مقایسه شود با وجود دیگری و میبینیم اثر او را ندارد، میگیم وجود ذهنی اوست. شاید منظور ایشون هم همینه که این صور ذهنی مفاهیمی که در ذهن تحقق پیدا میکنن، که میدونید مفهوم که در اینجا میگیم اعم از صورت حسی و خیالی و عقلی است و مفاهیم که وهمی تلقی میشن، همه اینها اون چه در ذهن تحقق میکنن، یعنی اون چه در علم حصولی است، همه اینها مفهوم گفته میشه. گاهی مفهومی اصطلاح دیگری هم داره در مقابل صور حسی و خیالی به کار میره. اینجا که میگیم مفهوم اعم است، یعنی یک صورتی، یک امری در ذهن تحقق پیدا میکنه که جنبه مرآتیت داره. اون چه واقعیت فی حد نفسه داره صرف نظر از لحاظ ما، این از یک امر موجودی است در نفس، کیفیتی است در نفس تحقق پیدا میکنه. مثلا برای تقریب به ذهن شما یک عکس را ملاحظه بکنید، عکسی که از زید و عمد دارید، تصویر، صورت، عربا میگن صورت، عکسی که روی صفحه کاغذ هست شما ملاحظه میکنید. این عکس از اون جهت وجود خارجیش خود یک کاغذ است و یک نقش روی کاغذ، حالا یا با مداد کشیدن یه مقداری زغال مداد روی این کاغذ اومده، یا با رنگ روغن هست رنگ روغن روی این کاغذ اومده، یا به صورت مواد شیمیایی است که ترکیب شده مثل عکسی که با دوربین میگیره. به هر حال این یه صفحه کاغذی است منقوش به یک مواد شیمیایی یا مواد معدنی، چیز دیگری نیست. از نظر هستی شناسی وقتی شما به این عکس نگاه بکنید، باید بگید کاغذی است و یه مقداری مواد شیمیایی یا مواد معدنی، چیز دیگری نیست. اما شمایی که این عکس را میبینید و قبلا یه شخصی را دیده اید، یا در موارد مشابهش دیدید که جهات شباهتی بین این عکس و بین یک شخص هست، بر هم تطبیق میکنه کیفیت عرض کنم چشم و ابرویی که روی این کشیده شده با چشم و ابروی اون شخص، رنگ هایی که در این به کار رفته با رنگ های پوست و موی اون شخص تطبیق میکنه، شما وقتی به این کار نگاه میکنید منتقل میشید به اون ذهن، به اون شخص خارجی. این شما اید که از این صورت اون شخص را کشف میکنید و ذهنتون متوجه او میشه. ولات فی نفس الامر، این صفحه کاغذ غیر از یه صفحه کاغذ و یه مواد شیمیایی چیزی نیست، خطوطی سوی این کشیده شده یه صفحه کاغذ. عکس بودن این عکس، نمایش دادن یه شخص دیگری، این بستگی به شما داره. شما باید یک سابقه ذهنی داشته باشید، یا در همین مورد به خصوص، یعنی همون شخصی که اینجا عکسش هست اون رو دیده باشید و بگید که این تطبیق میکنه بر او، یا چون در موارد مشابه دیدید میگید لابد این هم برای شخص دیگری تطبیق میکنه که من ندیدم. با این سوابق ذهنی شماست که ذهن شما منتقل میشه از این صفحه کاغذ به شخص دیگری، و لا این صفحه کاغذ یا صفحه کاغذی چی. این مثال را اصلا برای تقریب به ذهن، اون مناقشاتی که به دیگران ما وارد میکنیم به حرف ما وارد نکنید، برای تقریب به ذهن فقط. عین این حرف، شبیه این حرف در مورد صورت ذهنی میاد. در این که ما وقتی ادراک حسی میکنیم، حالا صرف نظر از اینکه ادراک مادی هست یا مثالی هست یا مجرد هست، در کجا تحقق پیدا میکنه، در نقطه زرد چشم یا در مغز یا در عالم مثال اصغر یا مثال اکبر، حالا هرچ، این صورت که یک وجودی دارد، این صورت در یک جایی تحقق دارد، یا مادی است یا مثال اصغر است یا مثال اکبر، هرچه هست، یه بحث اینه که این وجود چگونه وجودی است، آیا مادی است یا مجرد است، مجرد تام است یا مجرد ناقص است. این یه جور بحثه. این مثل این است که اون عکسی که روی کاغذه میگیم این چیه، میگیم عکس صفحه کاغذی است و یه مقداری مواد شیمیایی. این یه جور بحثه. یکی این که حالا که این امر مادی یا مجرد در چشم یا در مثال اصغر یا اکبر یا صورت عقلی در مرتبه عقلانی نفس تحقق پیدا کرد و وجود مادی یا مجردی دارد، ذهن شماست. ذهن که اینجا میگیم منظور خود نفس است. این شمایید که از وجود این پی میبرید به یک شخصی که در خارج است و کشف میکنید که این داره اون شخص خارجی را نشون میده. حالا چطور میشه که کشف میکنید؟ این مکانیزمش چی هست؟ این باید با هم علوم تجربی و هم با براهین اثبات میشه. داستانی داره در مورد ادراکات حسی، خیالی و ادراکات عقلی. ادراکات حسیش بیشتر جنبه علمی و روانشناختی داره، اونا دیگرش بیشتر جنبه فلسفی داره. باید بحث بشه که این چجونه میشه که آدم اصلا وقتی یک چنین چیزی در چشمش یا در مغزش پیدا شد میفهمه که در خارج چیزی هست. روانشناسا معتقد هستن که در ابتدا بچه نمیفهمه، اولی که متولد میشه هر چی رو درک میکنه اینو در درون خودش درک میکنه، اصلا نمیفهمه خارجی هست. هر چی هست و نیست اینا رو در خودش درک میکنه. کم کم هست که با تجربیات و اینها میفهمه که یه چیز خارج از خودش هست و اینها این صورت هایی که درک میکنه در اثر تأثیر خارجی است و به هر حال علم حصولی براش حاصل میشه. حقیقت علم حصولی یعنی اون وقتی که انسان میفهمد که این کیفیات نفسانی که در نفس تحقق میکند میتواند کاشف باشد از ماورای خودش. تا هنوز به این معنا درک نکرده یا توجه نکرده، یا الانم که میداند در خارج چیزی هست، توجه به اون خارج نداره، به خود این صورت توجه میکند، این علم حضوری است. نفس است و کیفیات نفسانی است داره درک. حضورن هم درک میشه، هیچ واسطه ای در کار نیست. اصلا علم حصولی بودن اون وقتیه که ما این چیزی که در نفس خودمون هست مرآت قرار میدیم برای خارج و توجه میکنیم از این راه به شیء دیگری، توجهمون از خود این قطع میکنیم و توجه میکنیم به ماورای این. نظیر اون که در آینه ما وقتی صورتی رو میبینیم اصلا آینه را فراموش میکنیم و توجه میکنیم به صورت خودمون، میخوام ببینیم که صورتمون مثلا زخم شده یا نه، درست اصلاح کردیم یا نه، موهای سبیلمون بلنده یا کوتاست. اصلا دیگه توجه نداریم که آینه ای هم هست اینجا. اون وقت این شبیه علم حصولی، علم حصولی که ما داریم این همون وقتی است که ما در آینه ها داریم نگاه میکنیم و آینه را فراموش کردیم. ما همیشه هر چه داریم درک میکنیم در آینه نفس داریم میبینیم، منتها اگر توجه کنیم که این نفس است و این صورتی است در نفس ما، این علم حضوری است. کشف از چیزی هم نمی کنه، خودش رو داریم میبینیم. مثل اینکه میبینیم آینه چه شکلی هست، مثلا بیضی هست یا مستطیل یا نمیدونم شکل دیگه. یا فرض کنید کسی که میخواد کیفیت انعکاس نور را روی آینه ملاحظه بکنه، آزمایش میکنه که این با چند مثلا زاویه چند درجه منعکس میشه. اون دیگه کار نداره به اینکه صورت کیه هست، اون میخواد ببینه که انکسار نور چگونه هست. این علم به این نظر ما وقتی به خودمون نگاه بکنیم به صورت نفسانی خودمون، علم حضوری داریم، خودمون را مشاهده میکنیم و کیفیات نفسانی خودمون. اما وقتی از این حیثیت غفلت کنیم یا تغافل کنیم و توجهمون را بکنیم به اون معاکس، به اون چیزی که این داره مون رو نشون میده، این عکس است، اون عاکس است، این مرآت است، اون واقع است، اون واقعی میشه علم حصولی. پس اصلا حیثیت حصولی بودن علم بستگی به توجه ما دارد. ما این که از این واقعیت خود این صرف نظر میکنیم و این را مرآت قرار میدیم برای یه شیء دیگری. البته باید جوری باشه که صلاحیت مرآتیت داشته باشه، هر چیزی نمیشه مرآت برای هر چیزی قرار میگیره. صور نفسانی این خاصیت دارن، مرآت هستن، برخلاف سایر امور نفسانی. مثلا شوق هم کیفیت نفسانی است اما مرآتیت نداره، خوف هم کیفیت نفسانی است اما مرآتیت نداره. فقط صور علمیه هستن که کیف نفسانی هستن و مرآتیت هم داره. اینایی که مرآتیت دارن ما دو جور میتونیم بهشون نظر کنیم، یکی خودشون رو ببینیم، یکی این که خودشون رو فراموش کنیم، مرئی را از ورای اینها تماشا کنیم، اون وقت این میشه علم حصولی. خب پس مفهوم چی شد؟ مفهوم اینه که وقتی یک کیفیت نفس علمی در نفس ما تحقق پیدا میکنه که حالا البته اینجا نمیخوایم نرخش را معین کنیم، این بله یه صورت مجردی است در عالم مثال نفس و مفاهیم عقلیش هم یک کیفیت مجردی است در مرتبه عقلانیت نفس. این طبق قولی که خودمون انتخاب میکنیم، ولی لزومی نداره حالا اینجا این روی ناش بحث بکنیم. به هر حال یه چیزی است در نفس تحقق پیدا، یک کیفیت نفسانی است. این کیفیت نفسانی وقتی از نظر هستی شناسی بحث بکنیم، این باید بگیم کیفان نفسانیون، مثل این که عکسی که روی کاغذ هست باید بگیم یک کاغذی است و یک ماده شیمیایی. این که ایشون میفرمایند حمل شایع یا میفرمایند این به ذات کیف نفسانی است، یعنی این که میگیم این صورت کیف است به ذات، یعنی مثل این که کاغذی که عکس روشه میگیم این کاغذ است و رنگ، هیچ دیگه نیست اینجا. به این لحاظ بله کیف نفسانی است. ایشون هم در آخر کلامشون اعتراف کردن که حتی صور عقلی هم کیف نفسانی هستن. ما این نظر ایشون را اینجاشو میپذیریم، یعنی این نظرشون رو میپذیریم، نه اون که در مورد ادراکات عقلی گفتن که شهود انبودن است. پس کیف نفسانی است به این معنا، حمل اولی هم میشه کیف، برش معناش همینه. حمل اولی که میگیم یعنی به لحاظ وجود، به لحاظ انتولوژیک واسه بس میکنیم، به لحاظ هستی شناسانه این وجودش چه وجودی است، میگیم کیف نفسانی است. به حمل شایع هم میشه. و اما وقتی ما این را به صورت علم حصولی نگاه بکنیم، این علم حصولی نیست، اینا با علم حضوری میابیم. وقتی ما این را نگاه میکنیم که این کیفیت در نفس ما وجود داره، نظرمون را معطوف میکنیم به خود این کیفیت و به وجود این، این وجودی را یافته، این با علم حضوری. علم حصولی نیست. علم حصولی حقیقتش همون پی بردن از چیزی به چیز دیگر است. دیدن عکس و دیدن عاکس هست از خلال عکس، از راه عکس. این علم حصولیه. به وسیلت صورت ذهنی ما توجهمون معطوف بشه به ماورای این صورت. این میشه حیثیت علم حصولی. این حیثیت بستگی داره به توجه ما. ما اگه این توجه را به این بکنیم و این را به صورت یک مرآتی قرار بدیم، اونطور که از عکس به عاکس پی میبریم، اون وقتی اونطوری که از صورت مرآت به ذی‌صوره پی میبریم، وقتی این نظر را بکنیم، این میشه علم حصولی و میشه مفهوم، و الا این حیثیت مفهومیت نیست. با این بیان مفهومیت یه چیزی در کنار وجود خارجی نیست که بگیم وجود خارجی، یک سنخ وجود خارجی داریم ما که مفهوم است. نه، بله به این معنا صحیحه بگیم. بعضی وجودهای خارجی هستند که ما میتونیم به اونها نظر مفهومی کنیم، نظر علم حصولی کنیم، نظر مرآتی کنیم. یعنی اون صور نفسانی، صور علمیه‌ای که در نفس تعقب پیدا میکنن، ما میتونیم این صور را، حیثیت استقلالیتش را حذف کنیم، به صورت عالی و ابزاری بهش نگاه کنیم، به صورت مرآتی نگاه کنیم و از عکس به عاکس پی ببریم، از مرآت به مرئی پی ببریم. به این معنا میشه بگن اصلا مفهوم حیثیتی است اعتباری. اعتباری که اینجا میگیم ما، یعنی بستگی به توجه ما دارد، کیفیت توجه ما. یک وجود عینی در مقابل وجودهای عینی دیگر نیست. بعضی از وجودهای عینی هستند که به گونه ای هستند که ما میتوانیم نظر مرآتی بهشون بکنیم، این صلاحیت رو دارند. همونطور که جسم خارجی، بعضی اجسام شفاف هستند که میتونن مرآت باشن، ولی به هر حال خود شفافیتش کافی نیست برای اینکه عکسی توش باشه و چیا نشون بده. بستگی داریم که چی در مقابلش قرار بگیره و ما به چه نگاهی به این نگاه بکنیم، به نظر استقلالی نگاه کنیم یا به نظر مرآتی نگاه کنیم. آینه رو که دست میگیریم میخوام ببینیم شکلش چه شکلیه، یا اینکه میخوام ببینیم چه عکسی توش هست و اصلا به خودش توجهی نداره. پس به یک معنا میتونیم بگیم اصلا حیثیت مفهوم حیثیت اعتباری است. امر واقعی چیزی به نام مفهوم نداریم ما. اون چه هست در واقع اینه که بعضی از وجودهای واقعی طوری هستند که ما میتوانیم نفهم منها شیئاً. به اعتباری که ما از اونها چیزی میفهمیم میشه مفهوم. ولی خودشون ذاتاً فرقی با سایر وجودات از لحاظ وجود خارجی بودن ندارم، اونها وجود خارجی است. خب حالا اگه اینا به یک معنا گفتیم اعتبار، به همین معنا که عرض کردم، یعنی منظور از اعتباری بودن یعنی تابع نظر ماست. اگر نظر عالی و ابزاری به شی بکنیم میشه مفهوم به بعضی از اشیا. بعد سوال میشه که آیا مفهوم با ماهیت یکیست یا دوتا؟ میگیم این مفاهیم وقتی حکایت میکنن از اشیای خارجی، یعنی ما اینا میتونیم مرآت قرار بدیم برای شیء خارجی، بعضی از این مفاهیم به گونه ای هستند که حکایت میکنند بر یک امر عینی خارجی. چون مفاهیم مثل مفاهیم منطقی و مفاهیم فلسفی و اینا این حیثیت رو ندارن. حالا فرق معقولات اولا با سایر معقولات چیه؟ اونا مفروض میگیریم دیگه، اینجا بخوایم واردش بشیم دیگه بحث خیلی گسترش بدم. معقولات اولا به گونه ای هستند که ما از اینا پی میبریم به یک امر عینی که در خارج هست. اون امر عینی که در خارج هست یک وجود خارجی دارد. از اون لحاظی که ما وقتی این شیء را میبینیم، این وجود را، یعنی وجودی که در ذهن ما هست، این صورت علمی که در ذهن ما هست، پی میبریم به اون وجود خارجی، در اینجا یک امری را اعتبار میکنیم، میگیم این دوتا یکی هستند یا یک شی بین این دوتا مشترک است. اعتبار ماهیت یعنی اون چه در واقع و نفس الامر است، این وجودی است که در ذهن ماست و یه وجودی است که در خارج است، اینا حقیقیه. اون وجود خارجی صندلی است یا عرض کنم که انسان خارجی است، این هم یه وجود ذهنی است، صورت علمی است. ما بعد از این که از راه این صورت ذهنی پی میبریم به صورت خارجی، به شیء خارجی، گفتیم این صورت ذهنی به این معنا میشه مفهوم، یا به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی به این اعتبار میشه وجود ذهنی اون شیء خارجی. خب باز هم این دو چیز بیشتر نشد دیگه، این وجود این ذهنی، اونم وجود خارجی. اما یه چیز دیگه اینجا اعتبار میشد، به اون اینه که هر دو اینها وجود یک چیزند. این وجود ذهنی همون چیزی است که اون هم وجود خارجی همون چیز است. اون شیء دیگه ما نداریم در عالم حقیقت، یکی این وجود ذهنی، یکی هم وجود خارجی. یه چیز دیگری که بگیم این وجود ذهنی آن است، اونم وجود خارجی آن، تا حالا میگفتیم وجود ذهنی آن وجود خارجی، قیاس میکردیم وجود ذهنی را به وجود خارجی، گفتیم این وجود ذهنی آن شیء خارجی است. حالا یک اعتبار دیگری میبینیم و اون این است که یه چیزی داریم که این شیء ذهنی وجود ذهنی آن است، اون شیء خارجی هم وجودش خارجی آن، اون آن اون ماهیتی است که اعتبار میکنیم. اعتبارش هم از همینجا پیدا میشه که چون ما از این کشف میکردیم اون را، یک جهتی بین این دوتا هست که ما از این اون را کشف میکنیم، بلو این که نمیتونه کاشف از هر چیز دیگری باشه. صورت صندلی فقط از صندلی میتونه کشف بکنه. اون که در کلمات ایشون در توضیح کلام سید صدرالدین دشتکی فرمودند که یک ربطی هست که عقل درک میکنه و هو کونه به حیث این که از ازا وجود فل خارج کان عینه، این نظر اون شخص به همین بوده، این معنا رو درک میکرده در این قالب ذکر کرده که بالاخره ما این صورت ذهنی را داریم، از این صورت ذهنی که در نفس ما حاصل میشه پی میبریم به وجود خارجی در خارج است. پس یه جهت اشتراک بین این دوتا هست، اون جهت اشتراک اسمش بذاریم ماهیت و فرض میکنیم اینم شیء، این که میگیم اعتباریست ماهیت، یعنی این غیر از اون اعتباریست که در باب مفهوم میگفتیم. حیثیت مفهوم که میگفتیم اعتباریست به این لحاظ بود که این مفهوم میتونه کاشف از اون وجود خارجی است، یعنی دوتا وجود رو ما بیشتر مقایسه نمیکردیم. این وجود چون مرآت اون وجود بود میگفتیم این مفهوم اوست. اما اینجا یک اعتبار دیگری میاد و اینه که میگیم چون این دوتا میتونن کاشف باشن، پس یه جهت مشترکی بین این دوتاست، پس یه چیزیست که این وجود ذهنی آن است، اونم وجود خارجی آن، اون آن میشه اون ماهیتی که ما اعتبار کردیم اینجا. پس رابطه مفهوم و ماهیت هم روشن شد و به هر حال این ماهیت هم فرع مفهوم است. مفهومی باید داشته باشیم. بعضی از مفاهیم که عبارت از مقولات اولا این شأن دارن که در اونجا اعتبار میشود یه شیئی که مشترک بین وجود ذهنی و وجود خارجی است، مشترک بین مفهوم و مصداق است. اون امر مشترک اسمش میشه ماهیت. ما اتفاقا در بحث اصالت وجود روی همین تکیه کردیم که اصلا جایگاه ماهیت اینجاست. پس جا نداره اصلا کسی برای ماهیت اصالت قائل بشه تا ما این اعتبار رو نکنیم، اصلا ماهیتی نداریم، دو تا وجود داریم. مهمترین دلیلی که ما در اعتباری بودن ماهیت روش تکیه کردیم، اگه تعلیقه رو ملاحظه بفرمایید، همینه. اصلا جای ماهیت اینجاست. اگه ماهیت اصالت باش داشت، در علم حضوری ما باید درک ماهیتش رو بشیم، با اینکه در علم حضوری ما درک ماهیت نیست، درک وجوده. به هر حال پس این که میگیم ماهیت محفوظ است فی الوجودین، یعنی این نباید انتظار داشته باشیم که ماهیت که محفوظ است بین وجودین، یعنی ماهیت یه وجودی دارد که این وجود در وجود خارجی هست، یک وجود این وجود در وجود ذهنی هم هست. اصلا ماهیت وجود نداره، ماهیت حسابش در مقابل وجوده. نباید انتظار داشته باشیم که واقعا یک امر موجودی از خارج وارد ذهن شود یا از ذهن وارد خارج شود. امکان باشه بشه که میشه وجود. منظور از این که میگیم ماهیت مشترک است بین وجود خارج و وجود ذهنی همینه که این صورت ذهنی ما وقتی ما این رو در نفس ما حاصل میشه به گونه ایست که ما میتوانیم اون وجود خارجی را درک کنیم. اگر این صورت طوری باشد که واقعا نفس ما با در حصول این صورت پی ببرد به اون وجود خارجی علی ما هو علی، میگیم این صورت اوست، این وجود ذهنی اوست، این مفهوم اوست، این درک درک صحیح است، این مطابق با واقع است. تعبیر میکنیم به این که این ماهیت مشترک است بین وجود ذهنی و وجود خارجی. معنی اشتراک وجود بین ذهنی و خارجی یعنی این. نه معناش این است که یه شیء سومی غیر از وجود ذهنی و وجود خارجی فی نفس الام داریم و این در هر دوتا حضور دارد. با این توجه بله این صحبت در عوالم ثبوتشه، نمیخوام بگیم الان اثبات کنیم که مطابقت هست، میخوام بگیم اصلا فرض این است، بحث اینه در مقام تصور مسئله این. که این که میگیم زماهیت منحفظ است فی الوجود یعنی چی؟ آیا این قابل اثبات هست یا نه؟ اون یه بحث دیگریست. فعلا در مقام اون چیزیم که دیگران بحث کردن، اون چه تابال حکما بحث کردن در مقام این بودن که چنین چیزی محال نیست. اگر قائل بشیم به این که ماهیت منحفظ بین وجودین است و این عبارت است از وجود ذهنی، اشکالی پیش نمیاد. اشکالاتی که گفتید مندفع است. ما حالا در مقام تقریر همین جوابهای حکما هستیم. به اینجا رسیدیم که بهترین جواب همون جواب حمل اول و حمل شایی است. و معنای این که اختلاف در حمل هست و چگونه است که این دوتا هم برای یک شی حاصل میشه و تعارضی بینشون نیست، با این مقدمات خواستیم توضیح بدیم. و معنای این که ماهیت منحفظ بین وجودین است چیه، با اینا خواستیم توضیح بدیم. تا اینجا مسئله این است که قائل شدن به وجود ذهنی اشکال عقلی ندارد و اشکالاتی که ذکر کردن مندفع میشه. اما این که بله این تا اونجایی که عرض کردم حکما بحث کردن، اونا اصلا در باب معقولات ثانیه بحث نکرد. شما ملاحظه بفهمید اول تا آخر این ادله رو یه جا اومده که مفهوم عدم هم وجود دارد، باز اون از حیثیت وجودش بحث کردن، اونم برای اثبات و اصل وجود ذهن که مفهوم عدم یا مفهوم امتناع النقیزین اینا در خارج داریم چون در خارج نیست پس در ذهن هست. به این صورت ها بود. به هر حال توجه بیشتر برای این بوده که اون جایی که ما صورت ذهنی کاشف از یه واقعیت خارجی است، یعنی در معقولات اولا، اونا چگونه حل بکنیم. اما اصل این مسئله که آیا ادراکات ما مطابق با واقع هست یا نه، همون مسئله مهم معرفت شناسی امروزی که ادراکات ما ارزش دارد یا نه، ارزش ادراک و مطابقت با خارج داره یا نه. این مسئله بسیار مسئله مفصلی است و تا اینجا نه در کلمات حکما تبیین کافی شده و نه در جای دیگری ما سراغ داریم که به تحقیق این مسئله پرداخته باشن. ما تو اون جایی که عقلمون میرسیده، البته این اندازه هست که فی الجمله گفتن ادراکات حسی کاشفیتشون از واقع در گروه برهان است. فصلی را شیخ در شفا داره، مرحوم سرمتلقین در باب علم و معلوم خواهند اومد در جلد بعد، که ادراکات حسی برای اینکه اثبات بکنیم که ادراکات حسی مطابق با خارج هست یا نه برهان میخواد، در نهایی هم اشاره به برهانش کردن. این اندازه را گفتن، یعنی این مطابقت ادراکات حسی با خارج را بدیهی نمیدونند، برخلاف اون چه در منطق به صورت اصل موضوع بیان میشه که یک قسم از بدیهیات محسوسات است. حکما اینا در مقام اثبات گفتن که ادراکات حسی بدیهی نیستن و برهان، این اندازه را گفتن. اما برهان چی است و تا کجا این برهان میاد، اینا را تبیین نکرد. به طور کلی جواب اجمالی که ما چند دقیقه میتونیم عرض بکنیم اینه که ادراکات حضوری اصلا از محل این بحث خارجن، برای اینکه اونجا مسئله مطابقت و عدم مطابقت مطرح نمیشه. مطابقت باید صورتی باشد که مطابق با واقع باشد یا نه، واسطه میخواد بین مدرک و مدرک. علم حضوری یافتن خود واقعیت است، واسطه ای نداره. پس بحث در این که آیا این ادراک مطابق با واقع است یا نه بس بی مورد. اما در ادراکات حصولی باید بگیم که اینها در سه مرحله باید بحث بشه. از به یک معنا معقولات ثانیه منطقی، معقولات ثانیه فلسفی و معقولات اولا. به یک تقسیم اینها بعضیشون بدیهی هستند و بعضیشون غیر بدیهی. ما در بدیهیات همونطور که میدونید معتقدیم دو دسته بدیهیات داریم. یک دسته اون چی بلاواسطه از علوم حصولی گرفته میشه و اسمش رو وجدانیات میذاریم. ادراکی که من دارم از حالات نفسانی خودم، از وجود خودم که میگم انا موجودون، این علم حصولی است، موضوع محمول داره، مفاهیم است. اما این بلاواسطه از علم حضوری خودم به نه خودم گرفته شده، این وجدانیات است. یا مثلا من گرسنه‌ام، تشنه‌ام، شوق دارم، علم دارم، محبت دارم، چنین چنان، اینا یکی از حالات نفسانی حکایت میکنه، اینا وجدانیاته. درسته اصل وجدانش علم حضوری است، اما اون مفهومی که حکایت میکنه از این امر وجدانی، این علم حصولی وجدانی است. اینا هم بدیهی هستن چون بلاواسطه از علم حضوری حکایت میکنن و نفس ما اشراف دارد و این تطبیع مطابقت را مییابد حضورن. یعنی هم اونجایی که این مفهوم هست نفس ما حضور دارد و اونجایی که اون مصداقش هست تطابق این مفهوم با مصداق را هم چون در خود نفس هست حضورن مییابد. اینا بدیهی است. یکی هم قضای تحلیلی، اون چه به عنوان بدیهیات اولیه ذکر میکنن، قوم اینا را یک دسته از بدیهیات میدونن و اینا میگن در فطرت عقل هست و اینا، به عقیده ما به این معنا فطری معنا نداره. معنای این که اینا از فطریات البته دسته دیگری هستن، قضایی که قیاسات ها معها هستن اونا رو میگن، ولی گاهی میگن ادراکات اولی هم در فطرت عقل مغروزند، یه همچه تعبیراتی دارن، یا مغروزند. اینها معنای صحیحی که به نظر ما میرسه اینه که اینا از قبیل قضای تحلیلی هستند، یعنی مفهوم موضوع مشتمل بر مفهوم محمول است به یک معنایی، یا عین همان مثل انسان انسانون، یا انسان حیوان ناطقون، و یا به یک معنایی مشتمل بر دیگری است که وقتی تحلیل کنیم مفهوم یکی را، مفهوم دیگری از شکم خود همون مفهوم اولی به دست میاد. مثل اینکه میگه المعلول یحتاج الی العله. اگر مفهوم معلول را توش اصلا تصور کنیم، توش احتیاجی به علت هست. معلول یعنی موجودی که لهو علتان، اصلا تو مفهوم معلولیت اینا هست. یا الجزء اصغر من الکل، یا الکل اکبر من الکل، اینا ما معتقد این تحلیل بدیهیات اولیه همه از قبیل قضای تحلیلی هستند. یعنی مفهوم موضوع را اگر بازش کنیم، مشتمل بر مفهوم محمول هم هست به نحوی. البته اینکه چند نوع ما تحلیل یاد داریم، این احتیاج به بحث بیشتری داره و جای تحقیق بیشتر داره. اجمال قضیه، ما این دو نوع بدیهیات داریم. یکی بدیهیات یعنی تحلیلیات، بدیهیات اولیه که همون تحلیلیات هست، یکی هم وجدانیات. بقیه هیچ کدامش اینا بدیهی اولی نیستند، احتیاج به برهان داره. منتها بعضی ها براهینشون ساده هست مثل فطریات، بعضی ها براهینشون پیچیده هست، اونا میشه نظریات مثلا. ولی در اینکه همه احتیاج به برهان دارند مشترک. اجمالا در بین این مفاهیمی که ما داریم، اثبات مطابقت این مفهوم مفاهیم با واقع و نفس الامر یا بدیهی است، اون در مورد وجدانیات و بدیهیات اولیه است، قضای تحلیلی، و یا نظری است، احتیاج به برهان داره. ادراکات حسی عموما بدون استثناء، ادراکات حسی، حسی به معنای خاص یعنی حس ظاهری، چون حس باطنی همون است که ما اسمش رو وجدانیات گذاشتیم، ادراکات حسی ظاهری عموماً بدون استثناء احتیاج به برهان دارن، یعنی کاشفیتشون از واقع بدیهی نیست. این که ما میدونیم بالاخره میفهمیم یه چیزی هست و اینا، همه اینا برهان دارن، منتها این برهان ها اونقدر واسطه هاش روشن هست که آدم فکر میکنه اینجا حرکتی هست و سیری هست از مقدمه به نتیجه، ولی اینا برهان دارن. تو آموزش فلسفه جایی که علم ما به وجود خارج و نمیدونم اینها، سه مقداری توضیح دادیم که چگونه است. و گفتیم فطری بودن اینها به همین معناست که یعنی براهین ساده‌ای داره و نفس انسان طوری آفریده شده که در ابتدا بدون اینکه این براهین رو تفصیلا درک کنه این ادراکات براش حاصل میشه. علی هر حال در مقام اثبات منطقی همه اینا احتیاج به برهان دارد، هیچ کدام بدیهی نیست در ادراکات حس. و اما در مقولات ثانیه فلسفی و منطقی مسئله به گونه دیگری است. در مفاهیم منطقی مثل قضیه علوم حضوری است، یعنی چون یک مفهومی است که بر مفهوم دیگری صدق میکنه و هر دو اینها در ذهن حاضرند و ملاک مطابقت و عدم مطابقتش هم خودش ذهنی است، پس اونجا مطابقت معقول ثانی منطقی با مصداقش که در ذهن است با علم حضوری درک میشه. اینه که اونها همه بدیهی هستند، مفاهیم منطق. اگر گفتیم مثلا الانسان کلیان یا گفتیم صورت ذهن جزئیان، این اثبات جزئی بودن و کلی بودن احتیاج به برهان ندارد، فقط توجه نفس میخواد ببینید اون تعریفی که برای کلی گفتید برای این صادق است یا نیست. این تعریف یک چیزی است که در خود ذهن شما وجود دارد، یعنی گفتید این مفهوم طوری باشد که قابل صدق بر کثیرین است، صدقش هم ذهنی است. باید ببینید که این مفهوم را در ذهنتون میتونید بر چند چیز تطبیق کنید یا نمیتونید. برهان نمیخواد، فقط توجه ذهن میخواد، اعتنای ذهن میخواد. این برهانی نیست، یک مقولات ثانیه فلسفه منطقی اینها بدیهی است. فجران به یک معنا چرا گفت ما اصلا دو قسم بدیهی بیشتر نداریم دیگه، یعنی با علم حضوری درک میشه. حالا من همه مسائلشو که اینجا نمیخوام حل بکنم، جواب اجمالش خواستم عرض بکنم. به یک معنا در مورد مقولات ثانیه فلسفی هم میاد در صورتی که منشأ انتزاعش را اول ما وجودش را اثبات کرده باشیم. یعنی مقولات ثانیه فلسفی میدونید مفاهیم انتزاعی هستند که منشأ انتزاعشون در خارج، مثلا مفهوم علیت رو که ما از آتش نسبت به حرارت مثلا انتزاع میکنیم، اگه وجود آتش در خارج اثبات شده باشد که برهان نظری است و تأثیری که در پیدایش حرارت دارد به وسیله تجربه و نفی و اثبات از کنم ثابت شده باشد، اون وقت مفهوم علیت را که معقول ثانی فلسفی است هم کردن بر اون بدیهی خواهد بود. فرض اینه که اون مبادیش را اون منشه انتظارش ثابت شده باشد، اون منشه ثابت خودش ممکنه بدیهی باشد، مثل وجدانیات، مثل تأثیر نفس در فعل خودش در اراده. ما نفس را با علم حضوری میابیم، اراده هم با علم حضوری میابیم، قیام اراده را به نفس با علم حضوری میابیم. اینجا کافیست با علم مفهوم علیت رو برش ازش انتظار کنیم با علم حضوری، بدیهی هم هست. این که نفس علت هست برای اراده دیگه برهان نمیخواد، همون وجدانیست. رجوع به این علم حضوری خود ما کافیست برای اینکه این مسئله را اثبات کنیم. اما در سایر مصادیقی که مربوط به امور نظری هست احتیاج داره به اینکه اون منشأ انتزاعی ثابت شده باشه. اگه برهانی هست برهانی و اگر بدیهی هست بدیهی. پس نظر در باب وجود ذهنی این است که همه جا ما یکسان نمیتونیم بگیم هر صورت ذهنی مطابق با واقع است. در موارد وجدانیات و بدیهیات اولیه این مدعا رو داریم و سرش هم اینه که برمیگرده به علم حضوری، یعنی حضوراً مطابقت را میابیم. اما در ماورا اینا احتیاج به برهان داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.